سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در تمامی برنامه‌های ایران فردا. درودی ویژه‌تر محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک، و باز در دوشنبه شبی نو، آغاز یک هفته تازه کاری از دوشنبه تا جمعه با صفحه یک در واقع مرور میکنیم بین سطور مطبوعات چاپ تهران رو همزمان با سایر خبرها و نظرها از رسانه‌های متنوع و مختلف از ایران، منطقه و جهان. دوشنبه تا پنجشنبه مهمان خانه‌های شما هستم در همین ساعت از لندن. برنامه امشب دوشنبه چهارم مرداد ایرانی، امرداد ایرانی تعبیری بهین، 26 ژوئیه 2021 میلادی رو با هم مرور میکنیم با مجموع مطالب منتخب. خب، المپیک بر صدر خبرهای ایرانیان در شهر شبکه‌ها و متوجه افکار عمومی ایران قرار گرفت، جایی که دو دختر ایران زمین با شیوه های نظام و حاکمیت جمهوری اسلامی تقابل و رویارویی تازه ای رو این بار نظام بین شهروندان ایجاد کرده است. کیمیا علیزاده، قهرمان جوان 23 ساله ایرانی که از ظلم ظالم ترک میهن کرد و پناه آورد در کشوری دیگر، رویاروی رفیقی قرار گرفت که رفیقش رقیب هم شد. در این رابطه خاص، روزنامه‌های دستراستی و صدا و سیما خشم حد اکثری خود رو بیشتر نشون می‌دادند، چرا که خوب می‌دانند که در تحلیل داده‌ها افکار عمومی در تاریخ این رو ندیده بوده که حکومتی مردم رو این گونه رویاروی هم قرار دهد. ورزشکارانی که با هزار ظلم و زور فزاینده نظام ناگزیر به ترک میهن میشوند، از آقای سعید عبدلی و دههای دیگر که از ورزش کردن و ماحصل و نتیجه تلاش و کوشش خود را دیدند تحت عنوان اینکه نبایستی با اسرائیل مسابقه دهند حذف میشوند، تا خانم کیمیا علیزاده که محتملاً رنجهای دیگر و تبعیض جنسیتی رو میچشید ناگزیر شد که پناهجو شود و در مسابقه پناهجویی نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان. هم کیمیا در حجم فشار روحی سنگین نهایت بازی رو باخت به رقبای بزرگتر، و هم تیم ایران در ژاپن خیلی محصول خوب درو نکرد. گزارشی می دیدم از صدا و سیما، از نام گزارشگرش منگولی بود، با هم ببینیم یک بخش کوتاه آن رو.
غلامرضا منگولی، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما.
The fireworks signaling to the doubters outside games really are on now.
Islamic d'Iran.
Islamic Republic of Iran.
And they are followed by Iran. They've competed in every Olympics since 1948, except for those in 1980 and 1984.
غلامرضا منگولی، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، توکیو.
خب، کماکان بازتاب و انعکاس یک رویداد ورزشی در ایران رو نگاهی میاندازم که رسانه‌های چاپ تهران هم به اون پرداخته بودن. همان گونه که اشاره کردم، روزنامه‌های دسترسی مثل وطن امروز توجه بیشتری داشتند. المپیک رسوایی مزدوران سعی کردند که به کسانی که انتقاد داشتند از قهرمانی یک تک تیرانداز تروریست عازم شده به سوریه با نام جواد فروغی که اون هم در این المپیک حضور داشت و به حجم انتقادات شهروندان ایرانی از مدل مدیریتی که در قبال ورزشکاران جوان اعمال می کند و ناگزیر به ترک میهن عزیزان چون کیمیا علیزاده ها می شود و رفیقانی که از یک وطن هستند و رقیبانی میشوند که رویاروی هم قرار میگیرند. البته این موضوع خیلی هم تازه نیست، پیشتر کشتیگیرانی رو داشتیم که در آذربایجان، جمهوری آذربایجان به تعبیری کشتی میگرفتند و هم وطنانی که از هم تباران بودند ناگزیر به رویاروی هم قرار گرفتند. اینجاست که به دفعات اشاره میکنم چنانچه تجزیه طلبی که نظام و نظامیان و نهادهای امنیتی جمعی از هموطنان ما رو متهم میکنن، تجزیه رو خود نظام بر بخشی از جامعه در صدد تحمیل کردن و تزریق کردن هست، چرا که از اجماع ایرانیان همواره نظام هراسی دیرپا داشته است. خب همانطور که وطن امروز رو دیدیم، المپیک رسوایی مزدوران به مقوله جواد فروغی که البته این روزنامه اون رو قهرمان ملت خواند، اشاره داشت که موفقیت های ورزشی موجب شادی مردم و تقویت همبستگی ملی می شود، اما جریان های بیوطن به دنبال القای ناامیدی در بین جامعه هستند. از قضا ناامیدی و القای ناامیدی رو رسانه میلی یا ملی صدا و سیما کرده بود که حتی حاضر نشد نام قهرمان چند سال پیش خود رو بر زبان آورد و حذف می کردن و با حذف و طرد و انکار گمان می برند که با محک ایدئولوژیک می توانند بین ایرانیان همواره خطکشی و مرز کشی کنند. خطکشی، مرز کشی مختصات نظام فقیهان است، جایی که پسا 57 صریحاً بخشی از جامعه به نام زنان رو نصف مردان اعلام کردند و پس از آن نیز در عبارتهای مشخص خودشان تحت عنوان شهروند درجه یک و درجه دو، خودی و غیر خودی، این عبارتی که بالاتر مقام نظام حاکم نیز به دفعات از اون استفاده کرده بود، همه با همه در راستای گفتمان گسست بین ایرانیان بوده، هرچند ملت ایران از این تاکتیک دشمنانشان آگاهی دارند. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با نگاهی بسیار کوتاه به مقوله خوزستان و پیوستن برخی دیگری از استانها به رنج به ستم دیدگان خوزستانی که به طور مشخص به پاخیزی آذربایجان و تبریز بازتاب وسیعی در بسیاری از رسانه ها داشت، هرچند رسانه های چاپی تهران تا اطلاع ثانوی گویی یا دستور من دارن از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و هیچ خبری در این رابطه منتشر نکرده بودند، در حالی که گزارش ها از گسترده شدن اعتراضات در ایران و برگزاری تجمعات اعتراضی در تبریز، سقز، کردستان، بجنور در خراسان شمالی و استان البرز حکایت داشت. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه اشاره داشت که در شادگان خوزستان به 4 نفر از مأموران نیروی انتظامی شلیک شده. خبرگزاری فارس می نوشت که این مأموران در جایگاه سوخت مشغول سوختگیری خودرو بودند که توسط 2 موتورسوار مسلح به رگبار بسته شدند و 4 مأمور اکنون مجروح شدند. تأیید مستقل این خبر البته از سوی این جانب امکان پذیر نیست، چرا که آن چیزی رو که خبرگزاری فارس بنویسد نمیتوان اطمینان محض داشت، خاصه این که میتوان یک تاکتیک امنیتی باشه برای مظلوم نمایی نیروهای سرکوب و با این حربه و ابزار، چیزی که خود محمود احمد نژاد میگوید که گروه های فاسد امنیتی دست به کشتار میزنند که به طیف تائبیون محتملن اشارتی ترد می کند، می تواند از اون تبار و دسته هم باشند که به هر روی با کشتن و قربانی کردن 4 سرباز بی دفاع و بی گناه گمان ببرند که بتوانند افکار عمومی رو از مطالباتشان و همینطور از خط جدید همافزایانشون دور کنند. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. بسیاری از روزنامه ها شما که میبینید باز حسن روحانی رو بر صدر روزنامه هاشون نشانده اند و از گلایه مجدد ایشان از مجمع تشخیص مصلحت نظام به طور مشخص حول FATF نوشته بودند. روحانی بار دیگر مجلس شورای اسلامی و همینطور مجمع تشخیص مصلحت نظام رو به کارشکنی در مسیر رفع تحریم ها متهم کرد. حسب گزارش این روزنامه ها، روحانی در جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی مجلس شورای اسلامی رو به کارشکنی در مسیر رفع تحریم ها متهم کرد و با اشاره به مصوبه آذر ماه سال 99 مجلس گفت اگر دست و پای ما رو نمی بستند قطعاً در پایان سال 99 می توانستیم در روند مذاکرات تحریم رو برداریم. اشاره ایشان خب به روز 11 آذر سال گذشته برمیگردد که مجلس ایران برای سرعت دادن به فعالیت‌های هسته‌ای ایران تصویب کرد که اگر تا 3 اسفند سال گذشته تحریم‌های مالی، بانکی و نفت علیه جمهوری اسلامی حذف نشود، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف شود، که البته همان زمان چنین کردند و همین روحانی هم اتفاقا گفت، حتی وزیر خارجه گفت که دستور و مصوبه مجلس هست و ما ناگزیر به اجرای آن هستیم. به نحوی از آنها نوعی همسویی همه جانبه کردند با منویات رهبری و با فرمان ایشان به مجلس، و الا کیست که نداند که مجلس که در حول برجام قدرت تصمیم سازی آنی رو ندارد، همون لایحه‌ای که شبانه از سوی شورای نگهبان هم به نحوی از آنها به تعبیری تصویب شد. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. حوزه توریسم ایرانی تا حدودی امروز مورد توجه بسیاری از روزنامه‌ها بوده، مخصوصا ثبت راه آهن ایران به عنوان ثبت جهانی و همینطور اورامانات در مریوان نیز گویا قرار است که در سازمان جهانی یونسکو ثبت شود. اما راه آهن از این جهت قابل توجه است که خب همون گونه که در تصویر شما دیدید پل ورسک هست که همه ایرانیان یه خطی از خاطرات در اون خطه سبز دارند و همواره یاد و نام رضا شاه بزرگ به عنوان معمار نوین ایران در ذهن افکار عمومی در نسل‌های مختلف متبادر می‌شود. همان رضا شاهی که این روزها و این سال‌ها در واقع در خیابان‌ها با شعار رضا شاه روحت شاد شهروندان قدردانی خودشون رو از مدیریت ایران ساز خاندان پهلوی بیان می‌دارند. بدین روی سازمان یونسکو دیروز یک شنبه 3 مرداد اعلام داشت راه آهن شمال جنوب ایران که در زمان رضا شاه ساخته شده به ثبت جهانی رسید. خط آهن ایران که دریای خزر رو به مناطق جنوب غربی کشور در خلیج فارس وصل می‌کند، در مسیر خود از 2 منطقه کوهستانی بزرگ گذشته و از روی پل‌ها، رودها، بلندی‌ها، جنگل‌ها و دشت‌ها عبور می‌کند که در مسیر آن 4 اقلیم مختلف آب و هوایی هم وجود دارد. بر اساس گزارش سایت یونسکو، راه آهن 1394 کیلومتری شمال جنوب که ساخت آن در سال 1927 یعنی سالهای پس از جنگ جهانی اول آغاز و در سال 1938 در واقع سال 27 مرداد 37 بوده تکمیل شد، یک همکاری موفق میان دولت زمان و 43 پیمانکار و شرکت از کشورهای مختلف بود. یونسکو اشاره داشت که گستره و مهندسی این پروژه با سختی‌های خاص خصوصا مناطق کوهستانی قابل توجه هستش. و باز هم صدا و سیما حتی در انعکاس این خبر باز تحریف تاریخ کرد. تأکید میکنم، این رو عامدانه اشاره میکنم که نقش رسانه که تحت امر نظام ولی فقیه راحت دروغ میگوید و کمتر از 50 سال از استقرارشون میگذره، 43 سال از چه راحت تلاش دارن که تحریف تاریخ کنن. باز از ذکر نام رضا شاه خودداری کردند و صرفا این گونه بیان کردن که 2 پروژه ایرانی به نام هورامان و همینطور خط راه آهن اون منطقه فیروزکو به تعبیری ثبت یونسکو شده، اصلا اشاره نکردن که در چه زمانی بوده، چه مدیریت سیاسی وقت بوده. حالا اینها در 1 هفته 4 واکسن رو نمایی می کنند بیان که واکسن درستی باشه، کرونایاب مستعان دارن، رسوای خاص و عام می شوند و این سپاهیان رو دم و ساعت تصویر رو تبلیغ می کنند و به افکار عمومی می خورانند و افکار عمومی آنها رو پس می زند. اما پس از سالیانی 5-6 دهه بیش از 7-8 دهه می بینیم که یک پل با نام و یاد پهلوی چگونه گره تاریخی می خورد با افکار عمومی ایران. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. روزنامه ایران رو میبینیم که دیدار وزیر خارجه قطر و ابراهیم رئیسی به اصطلاح رئیس جمهور تازه منصوب آقای خامنه ای رو نشان داد و با عبارت همسایگان اولویت دولت 13 سعی کرد که به تلاش دولت رئیسی در خصوص احیای روابط با کشورهای منطقه نکاتی رو برجسته کنند. اما همزمان نکته جالب اینجا بود که به همین تناسب نزدیکی قطر اخوانی هایی که خب آگاهی دارید همواره میلش به سمت جمهوری اسلامی در تمام طول سالیان گذشته بالا بود، اما ایالات متحده آمریکا یک پاتک دیپلماتیک زد و پرونده تأمین مالی سپاه پاسداران از سوی قطر رو گفته که بررسی میکنه، که از منظر این جانب در حوزه سیاست منطقی بخوایم نگاه کنیم، برای حفظ توازن از نزدیکی احتمالی جمهوری اسلامی با قطر تیم دیپلماسی هوشمند کابینه بایدن محتملاً دست به کار شده و این مسیر رو قطعاً با کسب و اخذ امتیازهایی از جمهوری اسلامی میتواند به تعبیری براشون آزاد بگذارد یا بهبودی اعلام کند. یک رسانه آمریکایی از آغاز تحقیقات دولت جو بایدن در مورد تأمین مالی سپاه پاسداران از سوی امیرنشین قطر خبر داد. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در فروردین ماه سال 98 بود که سپاه رو در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داد. این موضع در دولت جدید آمریکا نیز کماکان پابرجاست. بر اساس گزارش سامانه واشنگتن اگزامینر، وزارت خارجه آمریکا مسئول پیگیری گزارشی در زمینه همکاری قطر و سپاه پاسداران است که اسرائیل اطلاعات آن را در اختیار واشنگتن قرار داده است. یک سخنگوی وزارت خارجه به این سایت گفت که ما در حال بررسی این موضوع هستیم. گویا رئیس جمهور جدید اسرائیل سفری که به امریکا داشته در دیدار با جو بایدن تلاش کرد که این مقوله، یعنی تقضیه شدن سپاه پاسداران با پولهای کشور قطر، رو با اسناد و مدارک به دولت بایدن نشان داده و گویا اقناع کرده که این خبر رو میبینیم. همزمان علارغم اینکه روزنامه‌های تهران اشاره داشتن در راستای بهبود رابطه بین قطر و جمهوری اسلامی تلاش‌هایی دارد صورت می‌گیرد، قطعا این پرونده مالی تأمین تروریسم نهادهای مثل سپاه قطعا تأثیرات منفی خود رو خواهد گذاشت. من کماکان در حوزه رویدادهای منطقه‌ای باقی میمانم، چرا که منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای روزنامه ابتکار رو میبینیم که در گزارشی تحت عنوان خط و نشان دریایی در بندر سن پترزبورگ به 325مین سال در واقع مانورهای دریایی روسیه اشاره کرد که صدا و سیما ایران خیلی به آن انعکاس داد، پوشش داده بود و هرچه روسوفیل شدن و هرچه روسی شدن جمهوری اسلامی رو در واقع برجسته میکرد. گوشه ای از این صحنه رو ببینیم که نیروی دریایی جمهوری اسلامی هم اونجا حضور پیدا کرده با دو، حسب گزارش روزنامه ها، با دو ناوبر سهند و مکران، گویا در این رقابت و مانور دوستی، البته رقابت که نه رفاقت، روسوفیلیزم به نحوی مشارکت کردند. خب گوشه ای از مانور مشترک کشور روسیه با برخی از کشورهای به اصطلاح دوست مثل هند رو میدیدیم که جمهوری اسلامی هم در این دائره قرار میگرفت، با ارسال و عزیمت و گسیل داشتن دو فروند ناوبر در این مانور شرکت کرده بود که بیشتر حالت نمادین داشت و هرچه من ندیدم دیداری بین پوتین یا مقامات جمهوری اسلامی صورت گرفته باشه. علی حال هرچه که هست، جمهوری اسلامی بسیار تلاش دارد که خود رو در سایه سار پشتیبانی و حمایت برادر دوستشان به نام پوتین ببینن، همانی که در فایل صوتی ظریف موسوم به تقابل میدان و دیپلماسی صریحا اشاره شده بود که آقای سردار قاسم سلیمانی با اشارت پوتین به کرملین رفت و بقیه بحران‌ها در شامات پدیدار شد. علی‌ای حال من یک خبر منطقه‌ای دیگر رو باز از روزنامه‌ها ماگلم اشاره‌ای داشته باشم. جهان صنعت رو می‌بینیم که آقای الکاظمی نخست وزیر عراق رو نشون می‌دهد که به آمریکا می‌رود، با این عبارت شما می‌بینید باز تعریف مأموریت آمریکا در عراق، و جایی اشاره می‌کند که اوضاع به نفع ایران نیست، که البته تحلیل به غایت درستی بوده، چرا که آقای الکاظمی گفته که عراق بیش از این اجازه نمیدهد که نیروهای نیابتی کشورهای دیگر بخواهند در خاک این کشور بمانند، که خب مشخصا به جمهوری اسلامی، به گروه‌های هشت شعبی و هشت شیعی و مسائل از این دست اشاره داشته. آقای الکاظمی نخست وزیر عراق، آقای الکاظمی که قرار بود امروز دوشنبه 4 مرداد با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن دیدار کند، در مصاحبه گفته بود که کشورش برای مبارزه با گروه دولت اسلامی یا داعش به نیروهای رزمی خارجی از جمله نظامیان آمریکایی دیگر نیاز ندارد. الکاظمی در گفتگو با آسوشیتد پرس تأکید کرد که زمانبندی رسمی برای نقل و انتقال نیروها به نتیجه مذاکرات این هفته با مقامات آمریکایی بستگی دارد. به گفته نخست وزیر عراق، ارتش و نیروهای امنیتی این کشور قادرند بدون نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا از خاک عراق دفاع کنند. ایشان افزود هر گونه زمانبندی برای خروج نیروهای خارجی بر اساس نیاز نیروهای عراقی صورت خواهد گرفت. خب آگاهی داریم که بعد از ترور آقای قاسم سلیمانی، آقای الکاظمی به دفعات اشاره کرده که بعد از مقوله برجام حتی کشورش محل منازعات زیادی بین جمهوری اسلامی و دیگر کشورها شده. البته وقتی برای ایالات متحده امریکا این گونه اظهار موضع می کند، پیام همون در به دیوار هست که اگر امریکا بخواد نباشد و نیاز نداریم، قطعا به حشد و شعبی برساخته از سوی جمهوری اسلامی هم نیاز نخواهند داشت. خب عملا مقوله کرونا و واکسن کرونا رهبری ایران بر صد بسیاری از رسانه ها جای داشت. مثلا من میدیدم که روزنامه اطلاعات به این موضوع پرداخته بود، به تعطیلات و کرونا هم اشارات زیادی شده بود که روزنامه جوان به آن پرداخته بود و تعطیلات 6 روزه ای که جاده های مرگ رو رقم زده بود. اما در رابطه با واکسن گیری دوز 2 واکسن آقای خامنه ای که روزنامه اطلاعات به آن اشاره داشت، آقای خامنه ای گفته که دولت بعدی حل مشکلات خوزستان رو به صورت جدی دنبال کند، توصیه و اندرز بوده. جایی هم گفته که ما کمکاری هایی داشتیم انشالله رفع شود. اتفاقا مایلم هم صحنه واکسن دوز 2شون رو ببینیم که الان دارید میبینید شما. البته خیلی جالب بود که به علت بدگمانی و دیرباوری شهروندان، گویا این بار صدا و سیما خیلی دقیق تمامی اون مشخصات واکسن رو، اون سر سوزن رو که وارد به تعبیر محل تزریق می شود رو برجسته و آگراندیسمان و بسیار بزرگ نشان داد که تا شهروندان باور کنن که به هر رویشون رو هم واقعا واکسن زدن. علی‌ای حال آقای خامنه‌ای در این رابطه خاص، ضمن این که از به اصطلاح دانشمندانی که دورش نشستن، یکیش هم آقای دکتر نمکی وزیر،
یک مطلب دیگر رو هم من از این فرصت استفاده کنم اینجا بیان کنم. این در این 7-8 روز اخیر یکی از نگرانی های ما مسئله خوزستان و مسئله آب مردم و مشکلات مردم بود. اگر چنانچه این توضیح ها مورد توجه قرار می گرفت، حالا مسلما این اشکالات رو نداشتیم.
خب بخشی از اظهارات آقای خامنه‌ای رو می‌دیدیم که در فرار از مسئولیت، ایشان همواره سرآمد این تاکتیک هستش، هر جا اگر نکته نکویی باشد یاران و ارادتمندانش سعی دارند که آن رو متصف و منتسب به ایشان کنند و هر جا قصور و کسور و کمبود و نقصانی که از میگویند حضرت آقا دلش به درد آمده و پیام مهر میدهد و تفقد جویی میکند و میگوید که حالا بررسی شود و در منظومه اندرزگونه کار رو به انتها میرساند. و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، بدرود.